أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما آتاكم الرسول فخذوه، أما نهاكم عنه فانتهوا. بحث در بیان ادله‌ای بود که در روایات بر مسئله نحوه حاکمیت نظام اسلامی دلالت داشت. پس به بیان بعضی از روایات رسید که به روایات تفویض امر دین به رسول الله و ائمه علیهم السلام منتهی شد، که عرض کردیم در اینجا در اصول کافی 10 روایت بعضی روایتش رو در 2 جلسه قبل عرض کردیم و مفصل ترین روایات رو دیروز نکاتی از آن را بیان کردیم که خلاصش این می شود که در این روایات بیان شده که خدای متعال امر دین را به نبی اکرم و سپس به ائمه علیهم السلام تفویض فرموده، که البته شبیه این تفویض در امتهای گذشته نسبت به انبیاء گذشته بوده، که به حضرت برحال سلیمان خود متعال خطاب میکنه هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب، که در روایت حضرت یکی از شواهد تفویض رو این آیه شریفه می آورند. بحث کردیم که در این روایات اون جنبه های خاصش این است که اون ملاک تفویض بیان شده که به چه جهت به این اولیا امر دین تفویض شده، که حالا با توجه به این که این نکته رو در جلسه گذشته عرض نکرد، دین یک مجموعه به هر حال جامعی است از مسائل اعتقادی و اخلاقی و عملی، امر دین همه اینها رو شامل میشه، که هم تبیین آنها صفحه 265 هم باب تفویض الی رسول الله، فهرستش رو نگاه کنید، فهرست آمده. هم تبیین ابعاد دین چه در مسائل اعتقادی، چه در مسائل اخلاقی و چه در مسائل عملی، و هم جنبه اجرای آن که عمدتاً در حیطه اون اقامه دین می شود بر عهده پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ائمه علیهم السلام. اون وقت اجرا هم گاهی بر اساس اون قوانین اولیه است که به این اولیا خلاصه الغا شده است و می شود، و هم بر اساس قوانین ثانویه که این قوانین ثانویه را خود این اولیا از جانب خدا متعال اختیار دارن که جعل بکنند. قوانین اولیه که در قرآن، اینها خب به جعل خدا متعال. قوانین ثانویه خب حالا ابعادی داره دیگه. قوانین ثانویه ای که خدای متعال در قرآن فرموده پیامبر صلوات الله علیه و آله بعد اونها رو بیان میکنه که اطاعت از اونها هم واجب شده، ظهور در این رو داره که حضرت به هر حال میتوانند قوانینی رو به هر حال جعل بکنن که در اونها هم ما باید اطاعت بکنیم. اون وقت این قوانین ثانویه یه بعد دیگری هم داره و اون این است که بیشتر تو مباحث ولایت به این بعد دوم قوانین ثانویه توجه میشه که بر اساس مصالح یک قوانینی رو در بعضی موضوعات خلاصه جعل بکنن که ولایت بر تشریع می شود. حالا مقصود از الان تو این باب تفویض اون مصادیقی که حالا از این روایت چهارم که مفصل است میخواییم عرض بکنیم، اون قوانین ثانویه دست اوله که جعل شده و به عنوان دین مطرح می شود که در یک مواقع ضروری این قوانین ساقط می شه که به این قوانین سنت النبی صلی الله علیه و سلم گفته شده. اون قوانین اولیه که هیچ وقت ساقط نمیشه نه در حضر نه در سفر، اون دستورات الهیست که در حالا اصلش قرآنه و بنه. فرعشم حالا عرض میکنم، فرعشم نبی اکرم صلوات الله علیه و آله بیان میکنه. اینو خوب دقت داشته باش. اون قوانین اولیه اصلش چیه؟ وجوبه، وجوب نماز، وجوب زکات، وجوب خمس، وجوب حج. این اصل. این قوانین اولیه هم یه اصل و فرع داره. این ایجاب ها اصله، حرمت ها اصله، تحریم ها. اونتها در چه مرحله اول این صلات شکل گرفته اون هم میشه سنت الله که مبین سنت الله نبی اکرم صلوات الله علیه و آله. این نکات رو داشته باشین که این روایت رو این گونه معنا بکنیم. نه مشاهده هم اون دها در مرتبه دوم. شارع اول خدای متعال، شارع ثانی بله. نماز دو رکعت بوده سنت الله و نبی اکرم صلوات الله علیه و آله دو رکعت به سه تا نماز اضافه کردن، یک رکعت به نماز مغرب اضافه کردن. خب با اون مقدماتی که عرض کردم توجه بکنید. خب این دو رکعتی که بیان کردن تو قرآن که نیست، با سنت الله هیچگاه تغییرم نمی کنه. در همه مراحل این باید باشه. اون دعا کرده نسبت به آن مبین حکم الهیه، سنت الله. نه دیگه، بنابراین بعد حیثیت ها رو خوب دقت داشته باشیم که فرمودن حتی اون یه رکعتی هم که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در نماز مغرب اضافه کردن در سفر ساقط نمیشه. این یه رکعت از این جهت سنت النبی صلی الله علیه و سلم میشه، اما از نظر حکم حکم سنت الله. بله، عنوان مثلا سنت الله رو پیدا میکنه. بله دیگه، بله بله، همه ی بله بله. خلاصش از نظر عقلی ما بر حال تابع اون چه هستیم که خدا متعال میفرماید و اینها طریق اثباتش، معجزه و اینها طریق اثبات این وحی است. اون وقت این وحی که ثابت شد عقلا که ما نیاز به آن داریم و اینم طریق اثباتش، دیگه باید انهایش هم از خود اینجا درک بکنیم. این بحث ها در واقع تحلیل این واقعیاتی است که رخ داده، در دین رخ داده، که بیانگر این است که این جایگاه جایگاه خاصی است که خدای متعال او رو مؤیدش کرده به تأییدات خودش که هیچ خطا نداره، لغزش نداره، که مؤدب به آداب الهی شده طبق این روایات، واسطه شده که دیگران رو هم مؤدب به آداب الهی بکنه از این طریق. پس اگر ما بخواهیم اون هدف از دین را دنبال بکنیم، باید از این طریق حرکت بکنیم. خود قرآن هم فرمونه ان الدین عند الله الاسلام. خب از کردیم اگر خوب این مباحث رو دقت بکنیم، اینها عمدتا جنبه های بیان فطرت میشه، بیان امور فطری میشه که مؤید احکام صریح و صحیح عقل میشه در این که ما به یک قوانینی نیاز داریم که به کمالمون خلاصه ما رو برسونه. مباحث فطری اون مباحثی است که عقل اصلش رو درک میکنه، وقت دین که مطالبی بیان میکنه یا به صورت قاعده که ان الدین عند الله الاسلام، یا به صورت امر اقم الصلاه، اینها منطبق با اون خلاصه دیدگاه فطریه، دیدگاه مسلم عقلیه، عقلی من فطرت عقل.
و اینکه فهمیدید که وحی منحصر در این که جبهه و پیغمبر یا مثلا کاروزار بخوام بر پیغمبر لازم بشن، به اوقات حضرت وحی رو میگن به طور مستقیم. حالا سوال اینجا که یه آیه این هست که حالا ادعا این یقضایله که وحی یوم که خود امیدا
نه از کردم این مراتبی داره وحی. این برنگه این است که وحی مراتب واسطه ای رو بیان میکنه، نزل به روح الامین علی قلبی، گاهی محال که به عیدی سفره کرام بره، خب فی صحف متحره. این برنگه این است که نظام عالم سر جای خودش مورد پذیرشه، منتها گاهی این شخص در یه مرتبه ایست که میتواند به حکمت الهی بدون واسطه این رو بگیره، اما کان البشر ان یکلمه الله الا وحیا، که این هم وحی به نواسطه میشه. گاهی هم نه، این خود خود متعال دیگه معین کرده. حالا که این گونه است، اون که و اینا شدیم ما درک نمی کنیم، اما اصلش رو که
بله
من آب وحی اعلام نکنه چی؟ یعنی تو میدونی خودش زیاد میکنه، من که میدونه. یعنی این که میخواد بیان میکنه که این پیامبر تحت فرمانه. بله دیگه، بله، نه دم ظاهری و واسطه بودن، بله، منتها حالا این امکانش هست. اونه که بی واسطه هست یک برحال درک های خاصی است، اون درک خاص میخواد به هر حال شکل بگیره به صورت واسطه بیان، اینم احتمالش هست. حالا به تعبیر کلی جزئی مثلا
با توجه به اینکه الان احکام سنتی که به جنب میرم برکنم و با توجه به اینکه این مولد و احکام نماست لاین دقایی هم پیغمبر از خودش که حرف نمیزنه، همه به تشریف. تفاوت این احکام که پیغمبر داره جهل کنه با آن چیزی که خود متواتر بوده چیه؟ چون پیغمبر حرام شده میگه ولی احکام ثانوی باشه همه احکام الهیه، یه جورایی این هم باز احکام الهی شد.
بله، منتها اینا با واسطه میشه دیگه، مثل اینکه این نفر به هر حال به این واسطه میگه این کارو اینو به فلانی بگو و چند تا واسطه این رو میگه.
یعنی
اثرش این است که خدا متعال نظام عالم رو بر اساس وسائل قرار داده.
همش با واسطه. خب
اون ما اثر خاصی تو این نمی‌بینیم. منتها اون کمال اون شخصی که این رابطه رو داره می‌فهمیم. و حالات مختلف انسان تو این عالم در همینه که الان میخونی که این احکام ثانویه قابل برحال حذف هست اما احکام اولیه نه. تعارض نداره، درست تفهیم نشده. بله،
از طرفی به جهل پیغمبر ما داره میگه تفویضیه، از طرف میگه پیغمبر از خودش چیزی نمیگوید. این به جهل پیغمبر بودن که کندت جهل مثلا مستقیم ادامه نیست همچه که شما
بلی.
این به جهل بودن با این ارزان خدمت شما تفویضی بودن، این جهل پیغمبر
تفویض رو ما خیال میکنیم استقلال ها، نه استقلال
این جهل با این مایل
خب این تفویض در واقع یک مرتبه پایین تره از اون مستقیمه، مرتبه پایین تر از اون مستقیمه، اما هر دو به افاضه خداست. بله، و اثرش هم این تفاوتهای ظاهریه که بیان کردن. ما ینطق عن الهوا در همه اینا هست، این هو الا وحی یوها. منتها این وحی دو جوره، یک وحی مستقیمه، یک وحی غیر مستقیمه. لذا خوندیم فتعدب به آداب الله ثم ان الله عز وجل فرض الصلاه رکعتین رکعتین عشر رکعات فاضاف رسول الله صلی الله علیه و سلم الى الرکعتین رکعتین و الى المغرب رکعتان فصارت عدیل الفریضه، این هفت رکعت معادل اون ده رکعت شد از جهت وجوب. لا عدیل رو دارن بیان میکنن، عدیل به حسب وجوب مگر در یک جا. لا یجوز و ترکهن الا فی سفر و افرد الرکعت فی المغرب فترکها قائمتا فی السفر و الهزم. خب اینا دیگه اون تابع عنایات الهیه دیگه. فاجازت الله عز و جل له ذلک یعنی خود نبی اکرم صلی الله علیه و سلم افرده و افرده نبی اکرم صلی الله علیه و سلم این رکعت را در مغرب آن را قائم قرار داد در سفر رو. خدا هم اینا اجازه داد. ذالک کله فسارت الفریضه تو سبع عشر رکعه ثم سن رسول الله صلی الله علیه و سلم النوافل اربع و ثلاثین رکعه 34 رکعت حضرت خلاصه نوافل رو جعل فرمودند، سنت کردند مثل یل فریضه 17 اینم دوباره بشه. فاجاز الله عز و جل له ذلک و الفریضه و النافله 51 رکعه فریضه و نافله 51 رکعت میشه. خب چرا 51؟ منا رکعتان بعد الاتمه، اون دو رکعت بعد از نماز عشاء رو جالسن تعد به رکعت مکان الوتر و فرض الله اون وتر یه رکعت مستحب، این دو رکعت که یک رکعت فرض الله فی سنته صوم شهر رمضان و سن رسول الله صلی الله صوم شعبان و ثلاثه ایام فی کل شهر مثل یل فریضه که دو برابر فریضه میشه. یعنی این صوم شعبان و سه روز میشه به هر حال 60 روز و دو برابر ماه رمضان. و حرم الله عز و جل خمر عینها و حرم رسول الله صلی الله علیه و آله المسکر من کل شراب فاجاز الله ذالک کلا و آف رسول الله صلی الله علیه و آله اشیاء و کرهها و لم ینه عنها نهی نهی حرام نهی حرامی نکرد انما نهی عنها نهی اعافت و کراهت ثم رخص فیها فصار الاخذ به رخصه واجبا علی العباد. اخذ به رخصش هم واجب میشه که یعنی بعد ما ملتزم بهش بشیم که کراهت رو کراهت بدانیم. که وجوب ما یعخذون به نهی معظائمه ولم یرخص لهم رسول الله صلی الله علیه و سلم فی ما نهاهم عن نهی حرام ولا فی ما امر بهی امر فرض لازمه. یعنی مستحبات و کراهات دست جای خودشه که میشه احکام حالا اربعه. فکثیر المسکر من الاشربه نهاهم عنه نهی حرام لم یرخص فیه لعهد ولم یرخص رسول الله صلی الله علیه و سلم لعهد تقصیر رکعتین اللتین ذمهم الی ما فرض الله عز و جل بل الزمهم ذلک الزاما واجبا لم یرخص لعهد فی شیء من ذلک الا للمسافر ولم ولیس لعهد ان یرخص شیئا ما لم یرخص رسول الله صلی الله علیه و سلم فوافق امر رسول الله صلی الله علیه و سلم امر الله عز و جل و نهیه و نهی الله عز و جل و وجب علی العباد التسلیم له کالتسلیم لله تبارک و تعالی که فرمود فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ولا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. یعنی یسلمو در برابر شما دیگه، همونطور که در برابر خدا متعال تسلیم میشویم که دین از جانب خدا متعال است و حقیقتش همون تسلیمه. جز این دین برحال رسالت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم و احکامی است که اون حضرت بیان میکنن که تسلیم در برابر اون حضرت هم تسلیم در برابر خدای متعاله. حالا با ضمیمه کردن این آیات و اینها این مطالب رو ما هر حال استفاده میکنیم. حالا بقیه ادله ای که از روایات در این زمینه در حال استفاده میشه که به حال این حاکمیت مسلمه از جانب دین برای ما و حاکمان هم مشخص هستند. حالا ابعاد دیگری که این مسئله داره انشاءالله از خواهیم کرد. خب در روایات دیگر که باب تفویض بود فرمودند اون چرا که خدا بر نبی اکرم صلی الله علیه و آله تفویض کرده برای ما هم تفویض کرده. بله دیگه که حالا بحث‌های گوناگونی که تو فقه هست، این همه ما روایات داریم، خاصهایی که آمده در مراحل مختلف، اینها که همش از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله. بله، این جایگاه برای نبی اکرم صلوات الله علیه و آله است اول و سپس برای ائمه دیگه. بله، بله دیگه، این احکامی که ما الان داریم دیگه، احکام در ابواب مختلف. خب اینا پیغمبر میگه از خدا دیگه، از خودشون مستقل اینها رو ندارن، اما به هر حال پیغمبر که صلی الله علیه و آله اینا بیان نکردن دیگه. اون راوی شخص میگه که بعد از رحلت شهادت امام باقر علیه السلام رفتم به امام صادق علیه السلام تسلیت بدم، تسلیت اون کسی که با اینکه پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله او ندیده بود از پیغمبر کلام نقل میکرد، با این دید اومده بود. تا نشست حضرت فرمود امام صادق قال الله تبارک و تعالی. خب اینا به خاطر اینه که ما این دیدمون عمیق بشه، ما خیال میکنیم امور اعتباریه، پس اینا چنین جایگاه ندارن. نه، این جایگاه هست، منتها جایگاه رسالت جایگاه خاصه، اصلش اون مقام ولایته که ائمه علیهم السلام دارند، منتها این جایگاه رسالت این وحی رسالتی رو داره، اینا وحی رسالتی ندارن، اما وحی دیگر رو که به مقتضای امامت است دارن. مطابق این که فرقی قائل بشند بین این دوتا، خودشون رو به عنوان الهام تعبیر میکنن که برشون الهام میشه. رسالت فرع ولایت با اون معنای دقیقش. صلی الله علی محمد و آله.